أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. رسیدیم به این فراز که اظهار می داریم به ابی انتم و امی و نفسی به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما فسد من دنیانا و به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و تلفت الفرقه. مستحضر بودید که در فراز قبلی اظهار داشتیم در محضر اولیاء معصوم که از طریق شما خدا ما را از خاری و ذلت نجات داد و از گردابهای غم آزاد کرد و از پهنه ها و کناره های هلاکت و آتش رهانید. بعد از اون فراز اینجور اظهار می داریم به ابی انتم و امی و نفسی به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. بحث شد در فرازهای قبلی این قسمت هایی که میگه به ابی انتم و امی و نفسی، در واقع اوج طلب اتحادی است که زائر به جهت اون شعور خاصی که براش نسبت به اهل البیت پیش میاد، میخواد این اتحاد خاص رو در شخصیت خودش نهادینه کنه، یعنی تکوینش رو در ذیل امام معصوم قرار بده. میدونین که نفس ما یه توانایی عجیبی داره که احوالات محب خودش رو در خودش شکل بده، و این رازی است که ائمه خوب میفهمند و برای ما برنامه ریزی میکنن. این اصطلاحی که میگن میرود در سینه ها، از سینه ها، در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها، این یه مبنا داره. مبناش همینه که میشد ارتباط روحی با اولیا پیدا کرد و تکوین خودمون رو از جنس تکوین اونا بکنیم. بعد شرطش اینست که عقل و وهم مانع نشه. گاهی وهم مانع میشه، آدم میگه آخه مگه اینا کیان که ما به تماما هیچ بشیم در تجلی شخصیت اینا؟ همین نمیذاره. یه وقته که محبوب ما اصلا معقول نیست که محبوب ما باشه، اینجا عقل نمیذاره. اینکه شندن در سلوک عرفانی باید مرید تماماً وجود مراد رو بپذیره، این حرف درسته، اما مراد انسان باید امام معصوم باشه. یعنی در سیر و سلوک انسان باید سیرش همین طور باشه که قلباً ذیل شخصیت مرید مراد خودش باشه تا تکوینش تغییر کنه. حالا شاهدش خود فراز بعدی ها ادامه این فراز روشن میکنه. منظور این خیلی کار عزیزی است که آدم در محضر امام معصوم آروم آروم از وهم خودش جدا بشه، عقلش تصدیق کنه، قلبش به صحنه بیاد، آبگد به ابی انتم و امی و نفسی، یعنی تمام نسبتها و تعلقاتم، هیچ همه محبوب و مطلوبم شما. دوباره تأکید کنم، کی داره دینه میگه؟ جان یک زائر به کی میگه؟ به یک شخصیتی که وجودش تمام عالم رو تحت تأثیر قرار میده. این نسبت خیلی نسبت فوق‌العاده میشه، نسبت قراردادی و مخلص شما ما اینا که نیست که بگون فرق نکرد. مثلا بنده به جناب عالی بگم آقا مخلص شما، چیزی نشد، نه در شما یه نظر خاصی تکوینن بر ما جاری شد، حالا ایشالله که بشه، اما میگم حالا حرض میگیریم، چون گفت کافر همه را به کیش خود پندارن. همم که ما یه همچی اراده ای نکردیم که در این اظهار ارادت به شما بخوایم طلب یک توجه خاص ربانی بکنیم. البته خوبه که بکنیم. قدیما به ما یاد میدادن که به علما و روحانیون سلام کنیم. قشنگ معلوم بود تو این یاد دادنشون این بود که آخر عاقبت به خیر میشی. یعنی چی؟ یعنی اینا با این سلامی که به ما برمیگردوندن، سلام الله رو برمیگردوندن، سلام الهی یعنی آرامش و عاقبت به خیری. منظور این قسمت اول فراز رو ساده ازش نگذریم، این تکراراش تکرار رجوع بیشتر برای تغییر تکوین است. تکوین آدم عوض میشه. وقت ببینین دنبالش رو میگه به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. به موالات، حالا معنی اینجوری اول بکنیم، به پیروی و پذیرفتن ولایت شما خدا اون چه که ما باید از دین بدونیم رو به ما یاد میده. ظاهراً عرف معمولی اینجور نیست. عرف معمولی این است که مثلا بریم از ائمه چیز یاد گیریم. نه، هیچ کس. این چه علمی است؟ چطوری دین ما درست میشه؟ چه نوری از دین ما به ما خدا میده که با و پذیرفتن ولایت امام معصوم خدا معالم دین ما را به ما میده؟ معالم رو خب معنی ظاهریش این است دیگه، یعنی اون چه که ما باید از دین بدونیم، آگاهی هایی که باید از دین داشته باشیم. اما همین که میگه خدا میده، یعنی پس از این آگاهی نیست که بریم پا منبر بشینیم و یاد گیریم. نمیگه که خدا یه کاری کرده است که ما از شما یاد گیریم. میگه اگه ما بیایم رابطه مون با شما یه رابطه خاص کنیم، حالا دین یه جوری میفهمیم که خدا بهمون میفهمونه، نه کتاب و درس و مدرسه و محاوره. حرف اینجاست که یه رابطه‌ای بین ما و پذیرفتن ولایت ائمه معصومین ایجاد میشه که خداوند اون دینشا به ما میآموزانه. خب اگه خدا دینش به ما بیاموزانه، یعنی مثلا به ما میگه صبح دو رکعت نماز، یا معنای نماز، نه معنای عرفی یا لغتی یا اینا، روح نماز رو آدم میفهمه، روح سلوک الله رو آدم میفهمه، روح متخلق شدن به اخلاق الهی، روح عبادت، معنای هستی شناسی عبادت رو انسان میفهمه. میفهمه یعنی چه که میگن آقا باید عقاید درست کنی، اخلاقت درست کنی. میفهمد که اصلا چرا باید اینجوری دینداری کنه. اونا که راهش مشخصه، شما بخواین احکام یاد میگیرید، خب این از فقیه یاد گیرید. میخواین بفهمین خدا هست یا نیست، خب این علم کلام به ما میده. معلومه است اینا نیست، یک شعوری برای درک حقیقت نوری دین نصیب آدم میشه. وقت عجیبه که میگه که از طریق پذیرش ولایت شما ما به این نتیجه میرسیم که خدا به ما آموزش میده معالم دینمون را، اون نوری که باید از دین داشته باشیم. شما حالا مثال بزنیم شاید این روشن بشه. شما ببینید با توجه به امیرالمومنین ناخودآگاه روحیه زهد در ما ایجاد میشه. یعنی خدا رحمت کنه شهید مطهری، خدا انشالله با نور اولیا محشورشون کنه. این کتابی داشتن چیه، نهج البلاغه بود، سیری در نهج، خیلی کتاب نابی بود، سخنرانی بود دیگه. خب بیشترم خطبه بود که نامه‌ای بود که حضرت به اون به اصطلاح حاکمشون در بصره نوشته بودن، حضرت تذکر داده بودن. ولی شما می‌بینین با نور امیرالمومنین یه زهد مثبتی در شما ایجاد میشه و از اون ور یه رغبت به قیامت در شما ایجاد میشه. یعنی یه مختصر آدم با امیرالمومنین معصوم باشه، محشور باشه، معنوس باشه، در حد خطبه 145 ظاهره، ببینید که رغبت به قیامت و زهد عن دنیا در شما ایجاد میشه. خب اینه که میفهمیم. خب اینه کی ایجاد میکنید؟ خدا ایجاد میکنه. خب بقیه دین هم همین جوره است. ما یه معارفی میخوام، یه علاقه میخوام، یه فهم و شعوری در دین میخوام، اظهار میداریم آقا ما به این نتیجه رسیدیم. خیلی حرفه با آدم به این نتیجه برسید که یه حقایقی توی عالم هست که اون سنت و حقیقتی نیست که اگر ولایت امام معصوم رو بپذیرید فهم و شعور دین و دینداریدون الهی میشه. دیگه اینه که ما رابطش رو از امام میفهمیم، سرشه که نمیفهمیم که، ولی خب میشه یا نمیشه. خیلی فراز فوق‌العاده ایست که آدم بفهمه تو عالم چه خبرایی هست. یه کلمه به ما میگن که آقا ولایت اینا رو بپذیرید، نمیدونیم چه پرتوها و لوازمی در کنارش وارد زندگیمون میشه. ادامه شابینید و اصل ما کان فسد من دنیانا. با پذیرفتن ولایت شما اون چه که زندگی دنیای ما را از بین میبرد، زایع میکرد، درست شد، از بین فاسد، از بین رفت. اول دوباره متن نگاه کنی. و به موالات کم عطف سین واو اصلح ما کان فسد من دنیانا. با این ولایت شما، با این رجوع شما، من ولایت را ترجمه به نظرم نمیتونیم بکنیم، چون ولایت یک ارادتی است که اقلش تبعیت هست. اقلش تبعیته. چطوری شما میدید این بچه بسیجی ها اقلش این بود که میگفتن امام گفته است بریم جبهه، نمیرفتن جبهه در حدی که چون امام گفته است، در حدی که امام یه وقت ناراحت نشه. آدم گاهی تو خاطراتشون میبینه در به داغونست، پاش هم از دست داده است، تکه تکه شده. بعد میگه مثلا خرم شرفت شد، میگه خب امام خوشحال شد ما را بسه. دنباله چی رابطه؟ ببینید به کجا رسیده است. این همه تو گفتم نمیدن یا نه تو این خاطراتشون که همین آقای حسینی تو این پایی که جا ماند میگه که ما را توی زندانی برده بودن، زندان الرشید، که چون هلال احمر را نگذاشته بودن ما را ثبت کنن، گفت روزی یکی دوتا ما اصلا میمردیم، هیچ محل نمیذاشت. بعد میگه که با همه اینا بچه ها میدونستن اگه کوچکترین مخالفتی بکنن میزانندشون تا بمیرن، چون اسمشون که جایی ثبت نبوده اینا. فقط صدام گفته بود در حدی که نمیرن اینا رو نگه دارین چون اسیر میخواییم، نه اینکه حالا مثلا این نقل در حدی که نمیرن. بعد این روحیه‌ای که طرف مثلا تو این فضا بعد میان باش مصاحبه کنند، حالا دیدن یه بچه هست کوچیکست، گفتن دیگه میشه. بعد میگن خب چه پیامی داری برای خانواده؟ میگه بله، به پدرم حاج آقا روح الله بگین که اینجا همه حالشون خوبه، شما مواظبی بچه ها باشین، دل واپس ما نباشین. بیچاره این مترجمه نمیفهمید حتی که این مخالش باباش حاج آقا روح الله است. یعنی یه بچه ده 16 سالش بیشتر نبوده، تو شناسنامه شده دست بود آقای حسینی، دست برده تو شناسنامه داد بردندش جبهه. بعد اول نمیفهم، بعد یکی دیگه بهش میگه که میدونی این داره کیا میگه؟ آینه بپا پخش نکنین دا، این داره پیام میده به آقای خمینی رضوان الله تعالی علیه. ظاهرن زندان الرشید سخت‌ترین شکل ممکنه بوده است. حالا این بچه تو این فضا داره میگه آقا یه وقت شما ناراحت ما نباشین دا، اینا ما دیدیم دیگه. حالا شما حساب کنید حقیقت این که نسبت به امام معصومه، این بچه ها چون بوی امام معصوم را از حرکات و سکنات و گفتار حضرت امام استشمام کردن، این همه ارادت می‌ورزند. خب حضرت امام هم واقعا اگه چیزی دارن از همون ارادت دارن که به اولیای معصوم دارن. اینجا میگن ما شما تو این فراز میگین آقا این موالات شما کار ازش میاد، به موالاتکم اصلح ما فسد من دنیانا، اون چه که در این دنیا فساد دنیاست از طریق شما حل میشید. هم تو داشتم فکر میکردم چقدر حرف تو این خوابیده است. خب شما ببینین امروز هر چه هست چون نور ولایت نیست در اهل دنیا همه چی فساد، در حدی که شما ببینید یه به روز افتادم که میگن این شیرا که میخورید اگه آب بخورید بهتره، همین دیگه آدم نه چی کار کنه تو دنیا. میگه اینقدر اینا مواد نگهدارنده بهش میزنند اینا، این بنده خدا یکی از این آقایون گفت آب بخورید حتما بهتر. بعد نونه چی؟ میگه نه اگه گرسنگی بخورید ممکنه است دیرتر مریض بشین تا این نونه رو بخورید. خب اینم پس دیگه چه هوارم که دیگه میشنوید هوار. اینا مثال است چه روی کردی بشر پیدا کرده است که اینقدر به خودش رحم نمیکنه. اون روزی که اینا این ماشین رو اختراع کردن همه گفتن به به، خب حالا طوری شده است که میگن آقا در حد بحران است، فقط هنوز اضطرار نشده است. یعنی دیگه خب فزار اون روز نشستن فکر کنن آخه چرا ما از طریق سوخت و سازهای به قول اون آقای یادم رفته اسمش، میگه که چرا سوخت و ساز ماهی چرا ما دنبال نکنیم؟ اسبا میبینید با با ماهیچه حرکت میکنه، حتی دوچرخه با ماهیچه حرکت میکنه، اما ماشین با انفجار حرکت میکنه. یا او روز اینا نشستن فکر کنن این طبع طبیعت نیست. طبع طبیعت این است که سوخت و سازش در بستر ماهیچه باشد. شما در بستر ماهیچه گاز کربونیک تولید میکنید و گاز کربونیک ها میشه غذای جنگل ها، یعنی تازه یه چیز هم گیر ما میاد، نشاسته یه جنگل ها همین سودوی ماست. حاصل قضیه این که مثال بود اینا، مثل ما در ذیل ولایت امام معصوم هر حرکتمون برکت میشه، حتی شهید دادن 245,000 شهید دادیم، درسته اونایی که رفتن بهش، یه عزتی ملت پیدا کردن که تاریخ این ملت رو عوض کرد. این از کجاست؟ ذیل ولایت بود دیگه. هر جا شما آدم باورش نمیاد که شما ببینین اخبار عجیب و غریبی امروز تو دنیا هست که خانم رئیس جمهور اسبق فرانسه میگه در فرانسه هر 4 نفر حتما یکی بهشون تجاوز زوری میشه، منم شده است. منم زمانی که شوهرم رئیس جمهورم بوده است بهم زوری تجاوز دیده. خب اینه بهش میگن عدم امنیت دیگه. از این بدتر امنیت که الا ماشاءالله، حالا هرچی عدم آرامش. چطور شد بشر اینقدر در فساد است دیگه؟ این عدم آرامش ها، این دلواپسی ها، اینا مگه اسمش چیه؟ در فضای ولایت ائمه طوریست. این تحقیقا همین آقای ازقدی فرموده بودن، خوب کاری کرده بودن، فرمودن من تحقیق کردم طبق آمار زمانی که امیرالمومنین سال 4 حاکمیتشون هیچ بیکار و بیخانه ای در مملکتشون نبود. کار پیچیده ای هم نیست، خودتون اول انقلاب دیدید چون فضای عدم حرص نبود، همه سعی میکردن در حد محدود که خونه دارن قانع باشن. صبح یکی از این عزیزان میفرمودن که پزشک بودن، فرمودن یکی از همکارا ما به ما گفته است، پزشک قلب بودیشون که صبح به ما میگو، گفت به ما گفته است از بس خونه دارم نمیدونم چی کار کنم. خب حالا تو داری یا خونه مردم ها داری؟ تو که خونه حواسش دیست. حالا میگم اون محدود به گاهی متخصص های خاص است و اون بیرحمی هایی که اونا میکنن عمومیت نداره، ولی میخوام نمونه صبح بود، صبح تشریف رو در نماز با هم قدم میزه. حاصل قضیه این که چی تو میشه که روح بشر اینقدر گرفتار حرص میشه؟ نظر به آرمان بزرگی به نام امام معصوم ندارید. تأکیدم رو دقت کنین، اگر قهرمانان زندگی من و شما انسانهای معصوم نشدن، حتما گرفتار یه جور انحراف میشید. یکی گرفتار حرص میشه، یکی شهوت میشه، یکی غیبت میشه، یکی جنگ میشه، یکی بد اخلاقی میشه دیگه. وقت عکسش، اگر آرمان انسان معصوم بود، درسته فاصلش با اون زیاده است، ولی بدیها رو دیگه به رسمیت نمیشناسه. امروز طوری شده است که همین آقا میفرمودن طرف بهش میگه آخه چرا زیر میزی میگیری؟ میگه تو دین ثابت کن حقم نیست. بعد خود ایشون خوب میگفت خب به همین دلیل که گرفتار حرص دنیا شدی بهترین دلیل است که حقت نیست. خب گفت نه، تو ثابت کن حقم نیست. این روحیه چی میشه؟ دار روحیه از تعادل میفته. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که درست وقتی که باید به عباداتش و انس با حضرت حق بپردازد، گرفتار زندگی دنیا است. این مثال رو من از این جهت میزنم که ما این جمله خیلی حرف داره که ما به خدمت امام معصوم برسیم، بگم آقا ما خوب قبول داریم، به موالات شما فسد ما کان من دنیانا، اون چه در این دنیا فساد هست مال نبودن ولایت شماست. نتیجه اولیش اینست که لاغل ما خودمون رو بپاییم. ما باید ببینیم امیرالمومنین راضی هست یا راضی نیست، سیر و سلوک امیرالمومنین اجازه این کار رو به ما میدن یا نمیدن. تو همه جا افراط و تفریط. میگه خود همین دیدم بعضی دوستان نوشته بودن رو سایت که گله من بودم، مثلا میگفت تو روستای ما میگفت تقریبا هیچکی نماز نمیخونه. حالا بندم کجاست روستایشون که میگفت ولی محرم که میشه یک محرمی میگیرند و تبل و خوراک. من اون سوالش این بود که حالا این خوراکا رو بخوریم نخوریم، گفتم حالا داغل اشکال که نداره، یعنی چی میگن نظری، این چون نمیشه، من هم نمیم کجاست اینشون که نوشته. ولی منظور عرضم اینه، خب چرا؟ برای اینکه رجوع به امیرالمومنین که بکنن، نه باید اینقدر آیت حق بکنن، دقت کنید که کوچکترین حق اگه ضایع بشه چی؟ حق فقط وسط باید باشه. من نظرم از ما تو این روزا که دوره هم هستیم گاهی متذکر باشیم عمده ترین مسئله ای که ما را به اهل البیت نزدیک میکنه این رعایت حق است. اینم فساد ما را، یعنی ساده ترین چی، یعنی واقعا اگر که حق مردم از هوای پاک داشته باشن و ما میدونیم این ماشینمونه که راه انداختیم تو خیابون این حقا میگیره و مستر نیستیم، به نظر شما اگه امیرالمومنین ماشینم داشتن راه میداختن با این شرایط؟ یقینا نه، مستر که نیست. این مثال ساده است تو همه چیز، رعایت حقوق. مطمئن میدونین ناروانی، ببینین مثلا ما داریم که اگه دیواری بین دوتا خونه مشترک بود هیچ کدام حق ندارن یه میخ بهش بزنن، باید از هم اجازه بگیرن. نمیگه بگه من نصف دیوار مالمه، چون مشترکه هیچ چیش مالت نیست، باید که حق. خب باید بپرسی آقا شما اجازه میدین ما میخ بزنیم به این دیوار اشتراکی، شما هم باید بزنید. خب اجازه ده. گاهی حواسمون نیست که من یه بار این قضیه رو گفتم دوباره هم بگم، طور نیست خسته نشید. این آقای دعایی نقل میکرد، آقای دعایی که اطلاعات خب این از طلبای نجف بوده، سو با امام مدتی بوده، ایشون میگفت که یه شب بود خبر دادن امام میان امشب تو این مسجد صحبت کنن، ایشون میگفت ما رفتیم با خدمت امام که با امام بیان، وقتی رسیدیم در مسجد دیدیم دم مسجد پر کفش است، هر کی کفشش رو میکنه پاشم زیر رو کفشه و میره. گویا مرتبه امام باستن جا خوردن، یه تعملی کردن کفش ها را دونه دونه هی جاواش روشن کردن، جا براش گوشن یه راوا کردن که پاشون رو کفش احدی نگذارن. خب حرامه، جالبه حرامه، یعنی از این طرف اینقدر حساس نیست که بابا حق حیازت بهش میگن، اگه من کفشم رو اینجا گذاشتم حق من شد. مثل جانماز دیگه، شندن میگن اگه یکی جانماز شنده مهرشو گذاشت بعد حقش، اگه شما آمدی نماز خوندی جاد قصبی است، نماز دن باطل است، چه فعل حرام هم انجام، الا اینکه بستا اختلال بشه ده اینا رو خودشون استثناء کرد. خب این حقوق را باید مثال مسجد در داریم که هیچ کس حق نداره یه میخ به مسجد بزنه، الا اینکه از طرف ولی امر مسلمین اذن داشته باشه. مسجد خیلی سخت درسته، چون وقفه، وقف مال دولت ها اینا نیست. این که میگن حتما باید هیئت و منا از اوقاف، کدوم اوقاف؟ اوقافی که نمایندش و ولی امر تعیین کرد. دیدین که قبلا اوقاف بوده حج و زیارت، اینا رو میدن جدا کردن سر همین، چون که مسئول اوقاف باید حکم از طریق ولی امر مسلمین داشته باشه تا بتونه تازه اجازه بده که مثلا وقت تازه اینا حتما میگن قبطه وقف. اگر مثلا هیئت امنای مسجد کوچکترین عدول رو کردن، قیامتشون گیره. چرا؟ چون وقف یه حق اساس، هم واقف فردا جلوشه میگه، میگه من اینه که برای این کار نیورده بودم. واقف اگه وقف کرده باشد، مثلا مسجدا پیامبر میفرماند لل صلات و القرآن، وقت چون مثلا عزاداریم جزء صلات و قرآن حساب میشه، تو امام حسین که از قرآن و نماز جدا نیست میگن اذن داره. اما اگه کسی شام داد و لازمه عزاداری نبود، این تصرف در مالق تمام اینایی که شام میدن روز قیامت به جوابی واقفا بدن که آقا من که نمیخواستم توی مسجد شما شام بدی، چرا دادی؟ مثال اصلا نمیخوام وقت دونه رو بگم، این یه قاعده است. شما عمده مسئله آدم زن و شوهران با هم، پدر و مادر و پدر و بچه‌ها با هم، که حقوق، این حقوق رعایت کردن خیلی کار ازش میاد. واقعا من نظرم است اگه اینا ما رعایت کنیم، این فساد جامعهمون حل میشه. مقام معظم رهبری در 14 خرداد پیار سال در حرم امام همینا فرمودن، فرمودن حواستون باشه، ظلم اگه پشت یه تریبون رفتید و یه چیزی گفتید که ظلم به یکی دیگه شد، این ظلم ظلمی است که شاید اصلا جبران پذیرم نباشه، یعنی حقش رعایت نکردی. خیلی سخته. ما وظیفمون است حرکات همدیگه رو حمله بر صحت بکن، این اولین شرط است. یعنی مؤمن، ما میگم مثلا فلان مسئول، نمیدونم، ما که میدونیم مؤمنه. ما شما رو اگه دیدیم که یه کاری میکنید که مشخصا حرام نیست، خب وظیفمون حمله بر صحت بکنیم، بگم محظوری داشته است. فرق نمیکنه چه مسئول مؤمنی باشه چه یک آدم عادی باشه، میگن حمله بر صحت بکنید، نه یعنی اون طرفشو بگیرید که به چه دلیل این کار کرد، نمیدونی. و حالا جالبه زیو بیام تو روزنامه و توی سایت ها ببریم، من نمیدونم اینا بیچاره فردای قیامت چی کار میکنن. خیلی باید احتیاط کرد. اینکه شما میبینید مقام معظم رهبری اینقدر سعی میکنن تا اونجا که ممکن است انتقاد علنی نکنن، به جهت اینه که یه خود طرف یه وجهش رعایت نمیشه. مثلا شما تو قرآن ببینید، مثلا وقتی میخواد بنی اسرائیل مثال بزنه، میگه اکثرهم فاسقون. آخه بنی اسرائیل به این بدی نمیگه همشون فاسقن. چرا؟ چون یکی باشد که یه محظوری داره، نمیتونه بیا مسلمون بشه، گرفتارست، میکشندش خودش از زن و بچه‌ش. خب این که فاسق نیست که، این مستره. شارح محترم در این قسمت و اصلح ما کان فسد من دنیانا، دوباره پس جمله رو نگاه کنین، میگه به موالات شما، به ولایت شما امور دنیای ما از این فسادها در میاد. میفرمان فساد دنیای ما به انحراف استعدادهای ماست. گاهی ما استعدادهامونا منحرف میکنیم، مثلا این همه پشت کار برای اینکه حالا قهرمان فوتبال بشیم، روزم نگرفتیم. دیدین که امسال روزاشون خوردن تو خود شهر خودش، گفتم کارت لینک میگن دیگه، آقا لینک بود خراب بشه. چرا بعضی همه اعتراض کردن، گفتم شب گذاشتن بازی ها، همه گفتن نه ما روز اگه روزه بگیریم آب بدنمون تموم شد، شب نمیتونیم بازی بکنیم. این چه بازی است که حلال حرام خدا رو شما حلال کرد؟ است خب معلومه است این مسیر غلطه. استعدادهایی که انسان باید در مسیر صحیح به کار ببرد، اگه در مسیر غلط به کار ببرد، میگم فساد. گاهی این بچه ها ماشاءالله اینقدر تیزهوش، اینقدر خوشفکر، ولی در جای هیچی. خب به ما گفتن قرآن رو تدبر کن. من گاهی به این رفقای خودمونم میگم، میگم بابا اینقدر تو وقت دادم زدی تو این کوچه پس کوچه های کامپیوتر، یختش هم صرف این کوچه پس کوچه های قرآن کو، این قرآن قوقاس و یک کوچه پس کوچه های داره که نورون علا نور است، ولی این کار نمیشه. این استعداد ها ایشون میفرماند فساد دنیای ما به انحراف استعدادهای انسانی ما نست که در آخرت به آنها نیاز داریم. من خواهش میکنم از این جمله ساده نگذریم. امام کمک میکنه که ما این استعدادمون رو به وسعت ابدیت ببینیم. میفرماند که فساد هر چیزی به آن است که بهره معنوی از آن گرفته نشه. حتی استعدادمون تو کامپیوتر، توی بازی، باید ما یه بهره معنوی ازش بگیریم. میشدم، یعنی مگه این مرحوم شهریار یا اینا این استعداد فوق‌العاده‌شون تو انرژی هسته‌ای موجب عزت ما شد، موجب عزت ما شد. خب خدا هم کمکش کرد، نماز شباش کمکش کرد. ولی آقای صالحی، دکتر صالحی میفرمودن که ایشون اگر هرچه پول میخواست ما بهش میدادیم. بعد ما یه پول مختصر بیش پیشنهاد کردن، گفت نه، من اینا معامله کردم با خدا. تو اون جریان 20% دارم از کن که ما را تحریم کردن و اینا، مرحوم شهید شهریاری اومد به میدون. خب این استعداد در به به، میگه من با خدا معامله کردم. شارح محترم میگه که چه چشم، چه زبان، چه عقل و چه فکر، اگه اینا را در جهت آبادانی قیامت روش ندیم فساد است. بعد شما تو این فرازتون میخونین که فقط از طریق امام معصوم میشد اینا را از اون جهت اصلی منحرف نکن. در سوره قصص دو تا آیه هست بلدید، من اشاره میکنم، بعد روایتی که امیرالمومنین زیلش دارند میخوام راجع به این که چطوری میشد یهو زندگی جهت فساد میگیره. هست که ان قارون کان من قوم موسی، میدونین که قارون یه بچه حزب الله قوم موسی بود، با هم جنگ کردن، مبارزه کردن، بعد که در به تخت خود ثروت های باد آورده. یعنی قارون تو رانت حضرت موسی، حالا رانتش دولتی که نبوده، ولی بالاخره فضا پولدار شد. میگه اینقدر پولدار شد که کلیداش را لتنو چی، کلیدهاش رو یک گروه بسیار پهلوان حمل میکردن. کلیدای چیشا؟ منال کنوز، گنجاشا. بعد چهار تا بچه یه متدین پیدا شدن، گفتن که قارون چه خبره؟ نسی گفتن که چنقدر خوشگذرون شدی، افتادی به عیاشی؟ لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله دار الاخره. به فکر آخرتت باش از این چیزایی که امکاناتی که خدا بهت داده. ولا تنس نصیبک من الدنيا، از دنیا نصیبی که باید ببری فراموش نکن. اینجا مهمه سا. و احسن کما احسن الله الیک، اونجور که خدا به خوبی کرده است تو هم خوبی کن. ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين، دنبال فساد نباش. عجیب است، معلومه است این ثروت فساد میبرده دیگه. از امیرالمومنین میپرسن این تیکه آیه که این مومنین گفتن و خداوند تایید کرد که بهشون، به قارون گفتن ولا تنسن نصیبک من الدنیا، نصیب ده از دنیا فراموش نکن. خب ظاهرا اینجور معنی میشه که حالا مثلا بخور بریز اما فساد نکن. امیرالمومنین میفرماند که معنی آیه این است لا تنس صحتک و قوتک و شبابک و قناک و قناک و شبابک و قناک و نشاطک ان تطلب الاخره. یعنی یادت نره این بدن سالم و این قدرتت و این جوانیت و این ثروتت و این سر حالت، اینا رو باید برای اینکه یه آخرت متعالی داشته باشی باید صرف کنی. وقت میخوام این نتیجه رو بگیرم که گاهی ما ثروتمون رو فاسد میکنیم. وقت این متن روایت یعنی فراز دعا میگه که در ذیل سایه امام معصوم انسان از این خطرات که دنیاش فاسد بشه نجات پیدا میکنه. اگه ثروت هم پیدا کنه، ثروتش هم یا در راه بچه مسلمونا مصرف میکنه. یادتونه تو همین اصفهان این برای جنگ چیز جمع میکردن، طلا و این چیزا. ما داشتیم کسانی که واقعا ثروتی را دادن. یه قضیهی خیلی ما را منقلب کرد، یکی از این پیره مردای جبهه خاطراتش رو یکی از عزیزان نوشته است. میگه که در تبریز دیدیم که یه پسر اومد و گفت که یه پسر دبستانی، ظاهرن دبستانی، گفت فلانی حاجی بوده است، این یارو پولدارم بوده است، اما توی به اصطلاح کنار مغازش یه ماشین گذاشته بوده است، مقداری از زندگی خودش و بقیه که میدن میریخته است توی ماشین میفسده جبهه. گفت یه بچه دبستان اومد گفت یه کمپوت به ما بده، اما ما نصف پولش بیشتر نداریم بدیم، بقیهش هم روزی یه ریال میدیم تا تموم شه. گفتیم باش، دادیمش. بعد دیدیم که این کمپوت رو برای اینکه نفهمه ما رفته به اون ماشین اونوری داده است که بدن کجا؟ جبه. بعد مندم منقلب میشه، میگه این پول یک کمپوت هم نداشته است، میخواسته است از پول تو جیبیای روزش باقیشا بده. میگه ما مغازه رو بستیم. گفتیم نه، وقتی این اینجوری است ما خیلی بیه، چون ما که ثروت داریم و قازم بسته باشه. اومدیم جبهه، به اون حالات خوش معنوی رسیده بوده اینا. اینا میگن که چی، نه ثروتشو داشتیم. ما میگم موردی که مثال دادم، حالا چون مورد متعیم بود، من خودم میشناسم کسانی که واقعا این کار کردن. میخوام نتیجه بگیرم با این شعر مولوی حرفا تموم کنیم. مولوی هم همینا میگه، میگه که تو اگه خواستی دنیاد از بین نرد، باید این قیامت همیشه مد نظرت باشه. برای من شما میگه و خب حالا ما باید همین کنم، من اینجا باید قیامت هم مد نظرم باشه، شما باید قیامت هم. قیامت هم به این معناست که یه شخصیتی بشیم که افق معنویمون ما را در قیامت زنده نگه دارد، مقهور حوث هامون نشیم اون دنیا. مولوی اینجور شروع میکند که در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. وقت میگه کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، کز برای اوس غمناکی تو. مشک را بر تن بزن، مشک را بر تن مزن، بر دل بما. مشک چه بود نام پاک ذوالجلال؟ چطوری نام؟ ولی دقت کنه خودشا، آن منافق مشک بر تن میزند، روح را در قعر گلخن میکند. نه ظاهرا میاد میگه ما بسم الله سبحان الله، اما ته دلش گند طلب دنیاست دیگه. آن منافق مشک بر تن می نهد، روح را در قعر گلخن می کند. بر زبان نام حق و در جان او، گندها از فکر بی ایمان او. تلخ با تلخان یقین ملحق شود. وقتی این روح گنده است، روز قیامت با چی ملحق می شود؟ آتش سو. مگه نخوندین تو روایت چرک و خون و این قسلین بلدین اینا رو؟ تلخ با تلخان یقین ملحق شود، کی دم باطل قرین حق شود. مگه میشه تو فکرت باطل است، حرفت باطل است، بعد حق بگی؟ نمیشه. گر گل از اندیشه ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، گر گل از اندیشه ای تو گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. حالا خوب کنید ببین چه نتیجه ای میگیره. پیش از ایشان ما همه یکسان بودیم، در قبل اینکه انبیا بیان همه یه جور بودیم دیگه. کس ندانستی که ما نیک و بدیم، قلب و نیکو در جهان بودی روان، چون همه شب بود و ما چون شب روان. قلب یعنی تقلبی، تا برآمد آفتاب انبیا، گفت ای قش دور شو صافی بیا. حق حالا از اینجا به بعد میگه خب حالا چرا خدا روز قیامت رو گفت روز قیامت؟ چرا اصلا اسم روز گفت؟ حق قیامت را لقب زان روز کرد، روز بنماید جمال سرخ و زرد. پس حق، حالا داریم میگم چی میگم؟ سر شما ائمه است که حق روشن میکنه، فساد رو از زندگی میره. پس حقیقت روز سر اولیاست، روز پیش ما هشان چون سایه هاست. این روز در مقابل مقام اولیاء معصوم چیه؟ مثل سایه. و میگن این نظر به امام نداشته است، یه نگفت فقط انبیا و ببینیم وسعت داشت، غیر معصوم هم که مصداق اینا نمیشه باشن. عکس راز متن یه بار دیگه اونم میخونم. پس حقیقت روز سر اولیاست، روز پیش چشم پیش ماهشان چون سایه هاست، عکس راز مرد حق دانید روز. یعنی مرد حق که تو جامعه دون باشه همه چی روشن میشه، جلوش عکس راز مرد حق دانید روز، عکس ستاریش شام چشم دوز. یعنی این که ستارس نشون نمیده، لود نمیده ستارس، اما شخصیتش نشون میده که چه حق است چه باطل است. زان سبب فرمود یزدان وزها، خدا به چی قسم خود؟ به روز. وزها وزها نوره زمیر مصطفی صلوات الله علیه و آله. خدایا به حقیقت انبیا و اولیا اون چنان توفیق ارادتمندی به این خانواده را در ما شعله بر بگردان که موجب کشف حقیقت علمی دینمان و رفع فساد دنیامون بگردد. صلی الله علی محمد و آله.